بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مطلب هست که آیا در باب زمان قبول مضمون له به عنوان رکن عقد زمان معتبر هست یا خیر. صاحب جواهر اصرار بر این مطلب داره که زمان عقد هست مرکب از ایجاب و قبول و حتما قبول مضمون له معتبره و ادله صاحب جواهر که 4 دلیل بود ذکر کردیم و بعد خود صاحب جواهر ادله قول مقابل رو دارن بیان میکنن و مورد مناقشه قرار میدن. میفرمان یکی از روایات موثقه حسن ابن جهمه که از امام هشتم علیه السلام سوال میکنه ان رجل مات و له علی دین. کسی میگه کسی فوت شد و اون میت از من دینی رو طلب داره و خلف ولدن رجالا و نساء و صبیانا، اولادی هم داره، پسر، دختر، بالغ، غیر بالغ. فجاء رجل منهم فقال انت فی حل من مال اخوتی و اخواتی. یکی از این ورثه آمد و من گفت انت فی حل، ذمه تو بری از اون چه که برای برادران و خواهران من هست و انا ضامنون لرضاهم انک، من ضامن این هستم که این ورثه از تو راضی بشن. امام فرمود تکون و فی سعت من ذالک و حل، همین که این آمد ضمانت کرد تکون و فی سعت من ذالک، تو دیگه ذمت بری شده. یعنی تا اینجا ظاهر روایت اینه که یکی از ورثه آمده به این شخص مدیون به او میگوید که ذمه تو بری و انت فی حل، و امام میفرماد به مجرد اینکه این گفت ذمه تو بری میشه و انت فی حل. خب هیچ بحث اینکه آیا مضمون له که بقیه ورثه هستن قبول کردن قبول نکردن تا اینجا نیست. یه نفر آمده میگه من ضامنم و انت فی حل، امام میفرماید که تمامه. قلت و راوی میگه و ان لم یعتهم، ولو این که اعطا نکنه به اینها، یعنی خود این شخصی که میگه انت فی حل نره به بقیه ورث اون دین رو عطا کنه. امام میفرماید ذالک کان فی عنقه، این در عنق او هست. ذالک کان فی عنقه یعنی باز معناش این است که از ذمه تو منتقل شده به ذمه این شخصی که خودش یکی از وراثه. قلت فان رجع الورث علی فقالوا اعتنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فاما بينك وبين الله فانت في حل منها. این شخص همین مدیون میگه حالا بعد از این حرف ها و اینها اگر ورثه آمدن پیش من گفتن حق ما رو بده من چیکار بکنم؟ امام علیه السلام بر اساس این روایت می فرماید به حسب ظاهر لهم ذالک. لهم ذلك فی الحکم الظاهر، یعنی به حسب حکم ظاهری. حالا این فی الحکم الظاهر نمیشه گفت اون اصطلاح حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است که در اصول آمده. به حسب ظاهر اونا حق دارن بیان به تو مراجعه کنن، اما بینک و بین الله فانت فی حل منها، اما تو ذمت بری شده. اذا کان الرجل اهلک یزمن و رضاهم، اگر یکی از این وراس ذمه تو رو بری می کند و ضامن رضایت اونهاست. خب حالا این روایت دنباله‌ای داره که باز دنبالش مهم نیست، اون چی که مهمه همین قسمت از روایته. پس ببینید یک شخصی می میره، این طلبکار از یک آدم زنده است، احدی از وراس میاد به این مدیون میگه انت فی حلن. امام میفرماید که به مجرد این که گفت انت فی حلن، انت فی سعت و حل قرار میگیری. اما اگر باز ورثه آمدن گفتن هر حق ما رو بده، اون دینی که مثلا پدر ما از شما طلب داشته بده، کان لهم ذلک فی الحکم ظاهر، اما بین خودت و خدا تو وظیفه ای نداری، بین خودت و خدا ذمه تو بری شده. این فی الحکم ظاهر چی میخواد اینجا دلالت بکنه؟ حالا قبل از اینکه اون اشکالی که صاحب جواهر به این روایت داره، صاحب جواهر میفرماید این روایت مخالف للاجماع. چرا؟ برای اینکه این شخص عبارت اینه، هذه الروایه مخالفه للاجماع به اعتبار اشتماله علل ابراء من دون اذنهم، بدون اینکه این ورثه و بقیه ورثه اذن بدن ذمه بر این شده باشه. ذمه این مدیون، خب این مدیونه، وقتی این شخص مرد این ذمهش نسبت به وراس اشتغال ذمه داره. خب بدون اذن این ورثه بگیم این ذمه این بری میشه، این معناش معلول بلا علته، ابراء بلا علته. بله جواب میده اون رو، میفهمد بله این شخص گفته من ضامنم که اینا رو راضی کنم، اما میفهمد و هو لیس من الزمان المصطلح، این از زمان اصطلاحی نیست. این گفته من میرم بقیه راضی میکنم. حالا ببینید این فی الحکم ظاهر امام چی میخوان بفرمان؟ حالا اینجا صاحب جواهر که به نظر من باید روی این یه مقدار تکیه میکرد ایشون، فی الحکم ظاهر یعنی وقتی اینا آمدن پیش این مدیون، این ظاهرن راضی نشدن دیگه، یا خبر ندارن که یکی از اینها یک چنین ضمانتی رو کرده. یه احتمال این است که نه، این رفته به اونها گفته، اونها قبول نکردن، آمدن سراغ مدیون که حق ما رو بده. این یه احتمال. خب اگه این باشه، این فی الحکم ظاهر بین خودش و خدا باید بپردازه، ابرایی واقع نشده. بگیم این وقتی همینطور که میگه انت فی حلن، آخه نمیگه ذمه من مشغوله، میگه من میرم راضی میکنم اینا رو. در روایت نداره که این شخص بگه انا ضامنون لاشتغال ذمه من به این دین و این دین رو من به اینا میدم. اگه این بود اصلا بحثی نداشت روایت، روایت درست بود. میگفتیم یک نفر ضامن شده گفته من میرم این پولو به اینا میپردازم، اون وقت مضمون له هم قبول نکرد، بحث قبول مضمون له هم نیست، روایت دال بر مدعا بود. اما این میگه انا ضامن لرضاهم، من ضامن رضایت اینا هستم، یعنی من برم اینا راضی بکنم. خب صاحب جواهر میفرماد مخالفتون للاجماع، برای اینکه مستلزم ابراء من دون اذنهم هست، یعنی معلول بلا علت. یا بگیم مراد این ابراء من دون اذنهم، این شخص بدون اینکه بره از صاحبان حق اذن بگیرد ابراء کرده، خب این حق نداره. این مثل این میمونه که یک کسی از کسی دیگه طلب داره، شخص سوم بگه من ذمه تو رو بری کردم، ابراء رو باید خود اون کسی که صاحب حق ابراء بکنه. اما اگر یه دیگری آمد ابراء کرد، این فایده ای نداره اصلا. اینجا اصلا موضوعی برای ابراء محقق نمیشه، یعنی حتی بحث معلول بلا علت هم بگذاریم کنار. موضوع الابراء کسی است که ذوالحق میاد ذمه دیگری رو بری میکنه. اما اینجا اینطور اتفاق نیفتاده، اینجا احد الوراس آمده گفته انت فی هلن، ابراء کرده از طرف بقیه در حالی که چنین حقی نداشته. مراد اینه، این روایت مخالف با این حکم مسلم اجماعیه، یعنی ابراء رو باید همون کسی که خودش حق دارد ابراء کنه، اما این کسی که چنین حقی نداره نمیتونه ابراء بکنه. و بعدم میگه این ضمانت ضمانت اصطلاحی نیست، چون این شخص گفته من ضامن رضایت اونام، ضامنم که اونها رو راضی کنم. چی؟ نه، این نگفته من پرداخت میکنم، این میگه من اونا راضی میکنم که ذمه تو بری بشه، نمیگه من این دین رو به اونها میدم. اگه او بود که دیگه ضمانت اصطلاحی بود، این نمیگه ذمه من مشغول به این دین باشه، میگه من میرم اینا راضی میکنم. این تو عرفم خیلی واقع میشه که حالا کسی میگه به مدیون تو نگران نباش من میرم اون دائن رو راضی میکنم. نشده دیگه، بله، نه ذم ذمه است اینجا، نه نقل ذمه. حالا الان عرض میکنم اون رو ببینید، اینجا نه ذم و ذمتن شده نه نقل و ذمتن شده، درست؟ یعنی بر اساس این روایت این شخص نه نقل و ذمتن کرده نه ذم و ذمتن، فقط گفته انت فی هلن، من میرم اونا راضی میکنم، خودش و ذمه خودش رو به هیچی مشغول نکرده. پس زمان اصطلاحی نه به اصطلاح عامه نه به اصطلاح خاصه اینجا وجود نداره، فقط یک تعهدی داده که بره اونا راضی کنه، زمان به رضایته، تعهد به رضایته. چی آقا؟ اعطا یعنی میگه اگر بقیه ورثه آمدن گفتن حق ما رو بده تو باید بدی. ببینید حالا ما دو تا نکته وجود داره، خوب اینو دید، یعنی چند تا نکته تو این روایت وجود داره. یک نکته این است که این شخص اشتغال ذمه پیدا کرده یا نکرده، حالا چه به نقل و ذمت الازمه چه به ذم و ذمت الازمه، چنین چیزی وجود نداره تو روایت. تو روایت فقط این شخص میگه من میرم بقیه ورثه رو راضی میکنم. پس ضمانتی برای این شخص حاصل نشده ولو خودش زیه حق بود به حق خودش، اما به حق بقیه چی؟ حق بقیه رو نمیتونه این ساقط بکنه، نمیتونه ذمه مدیون رو نسبت به حق بقیه ابرا بکنه. ضمانت کرد چیکار کرده؟
ضمانت کرد رضایتش رو.
ها ببینید همین ضمانت رضا، ضمانت رضا غیر از ضمانت اصطلاحی، ضمانت رضا میگه من برم راضی میکنم اما خودم چیزی به گردن نمیگیرم.
مطالبه
فعلی بله، ولی خودش ذمهش مشغول شده یا نه؟ همین همه سوال من اینه، این شخص که تو این روایت میگه و انا زامنون، اتفاق میگه لرزا هم انک، نمیگه زامنون لین مال، میگه من زامن رضایت اینها از تو هستم. پس این حرف صاحب جواب حرف تمامیه که اینجا ضمانت اصطلاحی وجود نداره که بگیم او یک اشتغال ذمه‌ای هست. اصلا این روایت ربطی به زمان اصطلاحی نداره و اصلا بگیم او روایت متعرض زمان اصطلاحی نیست تا بگیم که آیا مضمون له قبولش معتبره یا معتبر نیست. حالا به او باید برسیم که او بناش چیه. مسلم این روایت زمانت اصطلاحی رو عرض میکنم که دلالت نداره. از این ابا وسیع چنین حقی نداره، وسیع هم حق نداره که ذمه این شخصی که مدیون به بقیه وراثه بیاد بری کنه. چه حقی داره؟ مثل اینکه فرض کنید فرزند ارشد بیاد ابرا کنه، حق نداره این کار رو انجام بده. اگر یک کسی از دنیا رفت مالی رو طلب داشت از دیگری، این مثل این خارجی میمونه که همه وراث درش مالکن. الان که او از دنیا رفت همه وراث مالک مافز ذمه ای میشن. وقتی مالک مافز ذمه ای شدن دیگری حق نداره بیاد بدون اذن اینها ابراء بکنه، و اینجا ظاهرش نیست که بدون اذن اونها آمده ابراء کرده. خب صاحب جواهر در دنباله عبارت میفرد و تعویله به زمان من دون رضاهم، من دون بدون رضای اینها، من دون رضایت اینها. میفرماید میگه این مراد ضمانت بدون رضایته، لیس به اولا من زمانهی به رضاهم، این اولای از زمان به رضایت نیست. یعنی میگه اگر کسی بیاد بگه آقا این روایت رو ما تعویل ببریم، بگیم این گفته من ضامنم، مثلا کار به رضایت اینا ندارم، من خودم ضامنه. ظاهر روایت ضمانت به رضایت ایناست. صاحب جواب میگه هیچ وجهی نداره ما روایت رو هم کنیم بر زمان اصطلاحی که مسئله رضایت مطرح نباشه و اشتغال ذمه مطرح باشه. ولکن لا بینت له علی ذلک فکان فی الحکم الظاهر لهم مطالبته و انکارهم لذلك. خب این شخص آمده این رو گفته، بقیه وراث هم که میان سراغ این آدم، این آدم بیانه نداره بر اینکه این شخص ضمانت و اشتغال ذمه پیدا کرده، لذا به حسب ظاهر امام میفرماید که بقیه ورثه میتونن بیان از این شخص مطالبه بکنن. صاحب جواهر این فل حکم ظاهر رو میبره روی این مطلب که این مدیون بیانی بر این که احد الوراث اشتغال ذمه پیدا کرده و ضمانت رو قبول کرده نداره که، او اومده به این گفته و رفته. حالا که چنین بیانه ای نداره به حسب ظاهر بقیه ورثه میتونن بیان مطالبه کنن و حقشون رو از این شخص بگیرن. خب اینم بیانیست که ایشون برای این فعل حکم ظاهر میکنه که این شخص الان بیانه نداره برای این مطلب، ولی آیا واقعا از روایت میشه این مطلب رو استفاده کرد؟ این فعل حکم ظاهر یعنی چون الان این بیانه‌ای بر این که عهد الوراث ضمانت این مال رو کرده نداره، حالا که نداره بقیه ورثه بیان مراجعه کنن به این مدیون، به این مراد از این فعل حکم ظاهر اینه. بله خب صاحب جواهر این رو میگه، میگه ولیکن لا بینت له علی ذلک، این مدیون بیانه ای نداره که این عهد الوراث آمده ضمانت کرده. فکان فی الحکم ظاهر لهم مطالبته، به حسب ظاهر این است که اونا میتونن مطالبه کنن. البته من انکار هم لذالک، این میگه آقا یکی از شما آمده ذمه من رو بری کرده، اونا میگن ما قبول نداریم، چنین چیزی رو قبول نداریم، بیانه هم وجود نداره و بیاد مطالبه کند از این مدیون. نه ضمانت فضولی نیست، میگه انا ضامنون، من خودم ضامنم، منتها متعلق زمان رضایت بقیه ورثه است، متعلق زمان اشتغال ذمه نیست. متعلق زمان است که میگه من برم بقیه رو راضی میکنه. عرض میشود که خب ببینید، ما یه وقتی هست که میگیم آقا این روایت مخالفون للاجماع، اجماع داریم بر این که برای ابراء ذوالحق فقط میتونه ابراء کنه، اون کسی که حق نداره، اون کسی که مالک ذمه نیست نمیتواند ابراء کنه، و این روایت میگه آقا اون کسی که مالک ذمه نیست میتونه ابراء کنه. پس هاذه روایه مخالفتون للاجماع از این جهت، این یک جهته. جهت دوم که این ضمانت ضمانت اصطلاحی نیست، یعنی اصلا این روایت ربطی به مدعا نداره، مدعای ما در زمان اصطلاحی است که یک اشتغال ذمه‌ای باشه، این گفته من ضامن رضایتم، اینم اشکال دوم. اشکال سوم همینه که امام علیه السلام با این که اول می‌فرماید به مجرد این که گفت انا ضامنون انت فیه لن، چطور بعد می‌فرماید که به حسب ظاهر بقیه ورثه می‌تونه رجوع کنه به تو؟ می‌فرماید بینک و بین الله ذمه تو بریه. خب این بینک و بین الله به چه دلیل ذمه‌اش بری باشه؟ همون اما بینک و بین الله فانت فی هلن، یعنی ذمه تو مشغول نیست، یعنی ذمه تو بریه. اذا کان الرجل احلک یزمن رضاه. حالا ببینید آیون اینو خوب دقت کنید، آیا میشه اینجا این رو بگیم، بگیم این درسته گفته من ضامن رضایت اینها، اما عرفاً این با اشتغال ذمه ملازمه داره، و بگیم امام همین رو میخوان بفرماین، امام علیه السلام. ما تا اینجا میگیم آقا ظاهر عبارت این است که متعلق زمان رضایت اوناست و این خارجون عن زمان الاصطلاحی، کما که صاحب جواهر فرمود. اما بیایم بگیم نه، این تعبیر درسته، میگه من ضامن رضایت اونام، ولی عرفاً با اشتغال ذمه سازگاری داره، یعنی ذمه من مشغول، من متعهد به این مالم، من اگر اینا راضی نشن خودم بهشون میدم. یک ملازمه عرفی داره با این مطلب. چون ملازمه عرفی داره، این که امام میفرماید بینک و بین الله انت فی حلن درست میشه. خب اون وقت فل حکم ظاهر باید بیم بگیم که اینا قبول نکردن این زمان رو، یا میگن ما قبول نداریم ابراء ذمه تو رو. علی کل حال توجیه روشنی برای این فعل حکم ظاهر آدم نمیتونه پیدا کنه. یعنی اشکال سوم ما غیر از اون دو اشکال قبل این است که متن روایت یک استرابی درش وجود داره. حالا شما باز خودتون کتب فقهای دیگر رو ببینید، ببینید این فعل حکم ظاهر رو چجور معنا میکنن. به نظر من یک استراب در متن داره، لذا روی این سه جهت این روایت قابلیت استدلال برای این قول مقابل رو نداره. چرا؟ ملازمه عرفی داره. خب بله عرض کردم، باز با همین حکم ظاهر مشکل پیدا میکنیم. لهم ذالک فی الحکم ظاهر، ما بینک و بین الله انت فی حلن. اینا یک استرابی در این روایت وجود داره. یا میگه مثلا اجمال داره، بلاخره ما نمیدونیم امام چی میخواد بفرماید. حالا اگر تعبیر به اضطرابم نکنیم، اگر یک روایت اجمال داشت دیگه مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست. روایت که ظهور نداشته باشه و اجمال داشته باشه این قابلیت استناد نداره. خب حالا باز کلام صاحب جواهر رو دنبال کنیم، بعد انشاءالله میخواییم کلام صاحب حدائق هم اینجا مطرح کنیم. این بحث آقایون خیلی مهمه که ببینیم آیا زمان مرکب من الایجاب و القبول، یا اصلا در زمان قبول لازم نیست. اگر گفتیم در زمان قبول لازم نیست، دیگه براحتی عقد بیمه از مصادیق عقد زمان میشه، براحتی یکی از مصادیقشه. اما اگر گفتیم که نیاز به قبول مضمون و له داره، در عقد بیمه برای مضمون و له و برای قبولش هیچ محلی از اعراب وجود نداره. ادعایی چیه؟ نه، این اصلا یه قاعده مسلمه است. آقا شما همونطور که میگید لا بیع الا فی ملکن، لا ابراء الا من جانب ذی الحق، یا همین دیگه. اجماع متعلق ها، اون اجماع رو بررسی میکنیم. بله خیلی خوب، اون رو بررسی میکنیم.
زمان را عقد ندونید.
بله.
بدون
تردید
بیمه از مصادیق میشه بیمه به عقده.
کیفته؟
بیمه خود
مشخصه.
یعنی
مشخص بود چنین بحثا رو ما میکنیم. فرضی سی های محمودی اید. نه فرمایید اینو. ببینید. نه خب الان ما. ببینید اینا رو یادتون نره، ما از سال گذشته این بحث کردیم. ببینید ما آمدیم گفتیم که اولا نیازی به این که ما بگیم بیمه تحت کدام عنوان در میاد نیست. ادله عامه وجود داره و اون مبنایی که ما اختیار کردیم. ما عرض کردیم در باب معاملات اونی که از متن قرآن و سنت استفاده میشه این است که اگر یه معامله‌ای ربا نبود، قرار نبود، اکل مال به باطل نبود، قمار نبود، این صحیحه. حالا اسمش چیه؟ هرچی میخواد باشه، ما کار به اسمش نداریم. که این خیلی مطلب مهمیه تو مثلا معاملات جدیده زمان ما، این مبنا خیلی کارگشاست. لذا میگه آقا اصلا بیمه، حالا اثبات میکنیم قرار درش نیست، ربا نیست، اکل مال به باطل نیست، قمارم نیست، پس این معاملتون صحیحه. اصلا کار نداریم عقدی یا ایقا، هر چی میخواد باشه. این یه مبنا. یه مبنای دیگه ما گفتیم که عقد بودن یا ایقا بودن توقیفی نیست. یعنی گفتیم معاملات جدید زمان را میشه به نحو عقدی انجام داد و میشه به نحو ایقایی انجام داد. اینم رو مفصل بحث کردیم، این دو. حالا از این مراحل که عبور کردیم در مرحله سوم، حالا اگه کسی این دوتا مبنا رو قبول نکرد، میگه الا لابد باید در تحت یکی از عناوین رایج در بیاد. مشهور میگن بیمه از مصادیق زمانه. خب ما میبینیم در بیمه، بیمه گذار، بیمه کننده میاد به بیمه شونده میگه اگر تو خسارتی چیزی برات وارد شد یا کسی از تو به کسی خسارتی وارد کردی و او از تو طلبکار شد، من میپردازم. و در این بیمه هیچ صحبت قبول و رضایت مضمون له نیست. در حالی که وقتی میگیم زمان عقده، عقد مرکب از ایجاب و قبول، قبول یعنی قبول مضمون له، مضمون له باید قبول کنه. یعنی شما اینجایی که یک کسی از کسی طلبی داره، شما بخواید برید ضامنش بشید، در صورت این زمان درسته که اون مضمون له که دائنه بگه من ضمانت شما رو قبول میکنم، اما اگر او قبول نکرد عقدی به عنوان زمان واقع نشده. حالا همه بحثا اینه، آیا واقعا در زمان قبول مضمون له معتبره یا نه؟ تا اینجا دو قول وجود داره. یک قول این است که مشهور میگن قبول مضمون له معتبره، یه قول این است که نه معتبر نیست. منتها اینایی که میگن معتبر نیست باز دو گروه هن. یه گروه مثل صاحب حدائق میگن اصلا مضمون له قبولش، رضایت قلبیش، هیچ معتبر نیست. اصلا اگر این ضامن نمیدونه مضمون له کیه، زمان محققه. یه گدهی میگن نه، رضایت مضمون له لازمه، منتهی رضایت قلبی. این رضایت قلبی با اون قبول عقدی و انشائی فرق داره اما معتبره. که حالا ما میخوایم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. ببینید پس صاحب جواهر روی اون صناعت اجتهادی خودش چهار دلیل بر اعتبار قبول در مضمون له آورد. یک، ادله کسانی که میگن قبول در مضمون له معتبر نیست که این روایاته. یکی روایت ضمانت امیرالمومنین بود، ضمانت ابی قتاده بود، و دو تا هم این روایت عرض می شود که موثقه اسحاق ابن عمار و موثقه حسن ابن جه، که البته ما حالا داریم کلام جواهر رو نقل می کنیم، به بعضی از این مطالب باز حرف داریم و اشکال داریم. در آخر صاحب جواهر می فرماید که پس قبول در مضمون له معتبره، منتها میگه قبول لازم نیست به صیغه مخصوصه باشه، به هر لفظی میخواد باشه، به جمله اسمیه باشه، مجاز باشه، به هر چی که میخواد باشه. و بعد میفرماید که فما عن الایزاح والمقدس الاردبیلی من اعتبار رضا دون القبول العقدی. این دو فقیه گفتن یه رضایت قلبی لازمه اما قبول عقدی لازم نیست. مضمون له باید قلبا راضی باشه. دلیلشون چیه؟ لانه التزام او اعانه للمضمون ان و توثیق للمضمون له و لیس هو علی قواعد المعاملات. این دو فقیه میگن آقا زمان مثل بی نیست، مثل اجاره نیست که قواعد معاملات بگیم دو رکن داره، یکی ایجابی که قبول، اگر قبول عقدی نیاد اونم با شرایطی که داره مطابق با ایجاب باید باشه، مؤخر از ایجاب باید باشه، موالات باید درش باشه. میگن نه اینا در زمان مثل بقیه معاملات نیست، اما مضمون الله باید رضایت قلبی به این دائن داشته باشه. صاحب جواهر میفرماید این حرف این دو فقیه واضح و ضعفه. خب اما دیگه ضعفش روشن نمی کنه، میخواد بفرماید سیه عبدالله ابن سنان گفت اذا رضی به القرما، اون یعنی ظهور در قبول عقدی داره، این یه حرف. بله اون اذا رضی به القرما رو صاحب جواهر میخواد بگه ظهور در قبول رکنی عقدی داره، نه فقط یک رضایت باطنی. بالاخره رضایت قلبی از هر راهی کشف. بعدها مضمون الله میگه که بله من راضی بودم، یا قبل از اینکه ضامن انشاء زمان بکنه راضیه. ببینید اگر قبول عقدی باشه تا ضامن ایجاب رو انشاء نکنه فایده نداره اون قبول. بله. حالا دقت بفرمایید، صاحب جواهر میفرماد این واضح و ضعف که قول العلامه در قواعد، علامه میفرماد فی اشتراط قبوله احتمالون، یه احتمالی وجود داره اما به ضرس قاطع نمیگه این قبول شرطه. از الجمی کما ترا ضرورت عدم منافات توثیق و نحوه للعقدیه از هو هین ازن کرن بل اولا مما فی من انتقال المال من ذمه الى ذمه اخرى. ایشون دید زمان از عقد رهن که کمتر نیست، در زمان بالاتر هم هست که انتقال ذمه است. این اولا تو رهن انتقال ذمه وجود نداره، یه مالی رو راهن در اختیار مرتهن به عنوان رهن قبول قرار میده، عقد رهن بین راهن و مرتهن ایجاب و قبول محققه. میفهمید عقد زمان که مهمتر از رهنه، در زمان نقل و ذمتن الی ذمتن هست. الا ان الاصل عدم و ترتب شیء علی اذا لم یکن به صورت العقد، اگر به صورت عقدی نباشه ما شک بکنیم که آیا بر این زمان که یک ایجاب و یک رضایت قلبیه آیا اثر مترتبه یا نه، همون اصالت الفسادی که در همه معاملات آن قائلن از عدم ترتب اثره. این تا اینجا حالا خلاصه کلام صاحب جواهر. فردا که پنجشنبه هم هست میایم خدمت آقایون کلام صاحب حدایق رو میخواییم بگیم. و صلی الله علی محمد و آله.